بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه، سال 1398، جلسة 138، قسمت 80، صفحة 459، طريق الاجتهاد واستنباط الحكم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. خاطري رو فرزند مرحوم آیت الله فاضل بابلی که از علمای معروف شهرستان بابل و مدیر مدرسه فیضیه بابل بودند، فرزند ایشون نقل میکرد که مرحوم پدر ما نظرش این بود که روحانی در برخورد با مردم مثل آتش نشانی باید باشه، همونجوری که آتش نشانی همه ساعت باید در دسترس باشه و تفاوتی هم بین مردم، کسانی که بهش زنگ میزنن نمیگذاره، روحانی هم همینطور باید باشه. لذا در تمام ساعت ایشون در دسترس مردم بود و اگر احیانا کسی دیر وقت در ساعتی که متعارف نیز زنگ میزد به ایشون و سوالی، مسئله، مشکلی داشت، هیچ موقع اجازه نمیداد اون طرف ازش عذرخواهی کنه. اگر کسی میگفت حاج آقا عذر میخوام که این وقت مزاحم شدم، ایشون میگفتن که عذرخواهی نیاز نیست، که مگه کسی زنگ میزنه به آتش نشانی عذرخواهی میکنه؟ آتش نشانی وظیفه ای داره و هر کسی تماس بگیره در هر ساعتی باید به مسئله ایشون رسیدگی کنه. این نکته مهمی هست در برخورد ما طلاب با مردم و مردمداری که ما باید داشته باشیم. این یه نکته بود از سیره علمای سلف ما. خب دوستان، به لطف خدا ما در کتاب الاساس مطالب اساسی رو که متن علم و اصول بود پشت سر گذاشتیم. در قسمت 79 کتاب ما با اجتهاد، تعریف اجتهاد آشنا شدیم. در قسمت 80 که یک درس منحصر به فردی هست، در کتاب های مشابه شما این مطلب رو نمی بینید. اینی که بالاخره اگر ما غرض ما از خوندن علم اصول این بود که بتونیم قواعدی رو برای استنباط حکم شرعی استخراج کنیم، حالا برفرض ما بخواهیم یک مسئله شرعی، یک فرع فقهی رو اجتهاد کنیم، استنباط کنیم، خب چه مسیری رو باید در پیش بگیریم؟ جناب مصنف در اینجا 5 گام رو برای استنباط یک حکم شرعی معرفی کردن و در 3 تطبیقی که در این درس داریم این گام ها رو به صورت عملیاتی و عملی پیاده کردن. پس تطبیق های این درس جنبه تطبیق فقهی داره و مفصل ترین تطبیق های ما در کتاب الاساس هست. خب ببینیم ما هم عبارت رو. القسم الثمانون، قسمت 80، طریق الاجتهاد و استنباط الحکم الشرعی، راه اجتهاد، مسیر اجتهاد و استنباط حکم شرعی. ان مبادئ الاجتهاد كعلم الاصول و غيره لو لم تستخدم في استنباط الاحكام الشرعيه لا تفيد النتيجه المطلوبه منها. بفرمایید مبادئ اجتهاد که یکیش علم و اصوله، اگر در مسیر استنباط حکم شرعی به کار نرن، اون نتیجه‌ای که ما ازش انتظار داشتیم اون نتیجه رو نمیده. انتظار ما، مطلوب ما از مبادی اجتهاد مثل علم و اصول استنباط و حکم شرعی بود. پس ما باید علم و اصول رو در مسیر استنباط و حکم شرعی به کار ببریم تا به اون نتیجه برسیم که همون استنباط و حکم شرعی بود. وعليه فمن اللازم أن يتعرف الطالب من مبتدأ أمره على أثر تلك المبادئ في الاجتهاد وكيفيته حتى يلمس غاية طريقه بإجمال، فيشتد داعيه في تحصيله من دون إهمال. پس لازم است که طالب استنباط حکم شرعی از همان ابتدای امرش آشنا شود با اثر آن مبادی در اجتهاد. از همین ابتدا، ما عرض کردیم کتاب الاساس کتاب ابتدایی در علم اصوله، شما از همین ابتدایی که پا رو در مسیر تحصیل علم اصول گذاشتید باید بدونید بالاخره علم اصول چه تأثیری در اجتهاد داره، چه تأثیری در اجتهاد داره و کیفیت تأثیرگذاری علم اصول در اجتهاد چیه، تا از همین ابتدا لمس کنید انتهای مسیر رو. گرچه ما در ابتدای مسیریم، اما میتونیم به صورت اجمالی ته مسیر رو هم ببینیم و به همین خاطر انگیزه ما شدیدتر بشود در تحصیل علم اصول و اهمال رو در تحصیل علم اصول کنار بگذاریم. خب قبل از اینکه دوستان ما وارد گام های استنباط حکم شرعی بشیم، این رو باید بدونیم که اولا ما چه احکامی رو استنباط خواهیم کرد. اینو باید بدونیم که ضروریات فقهی مثل وجوب نماز، مثل جواز بیع، جواز نکاح، حرمت شرب خمر و امثال اینها جز ضروریات و بدیهیات فقهیه. اینها نیازی به استدلال و اجتهاد ندارند. پس ما در مسیر استنباط به دنبال استنباط این سری از احکام شرعی نمیریم، بلکه اجتهاد اختصاص دارد به استنباط احکام نظری. پس شما ملاحظه میکنید در درس‌های خارجی که علما دارن، هیچ موقع نمیان اصل وجوب نماز رو بحث کنن، اصل جواز بیع رو بحث کنن، اصل جواز نکاح رو بحث کنن، استدلال بیارن که آقا نماز واجب. گرچه ممکنه در مقام تمرین در کتابی شما ببینید که اصل وجوب نماز رو مثلا به عنوان تمرین گفته باشه، اونها یه چیزای تمرینی، اما در واقعیت های درس های ما، در واقعیت بحث های استدلالی برای وجوب نماز استدلالی ذکر نمیشه، چون جز ضروریات اصلا نیاز به بحث نداره و محل اختلاف هم نیست، مگر یه زمانی کسی بیاد در اینها اختلافی بکنه، مثل اینکه بعضی ها در این سالی که بیماری کرونا فراگیر شد و ما به ماه مبارک رمضان رسیدیم، بعضی ها به صورت خیلی محدود در گوشه کناری مدعی شده بودند که آنچه از آیات قرآن برمیاد اینه که وجوب روزه در ماه مبارک رمضان وجوب تخییریه نه وجوب عینی. یعنی شما میتونید روزه بگیرید، میتونید به اصطلاح کفاره بدید و شما مخیرید در روزه گرفتن یا روزه نگرفتن، که یک حرف بسیار شاذ و نادری هست. خب این از این مسئله که اجتهاد اختصاص به احکام نظری داره نه احکام ضروری فقهی. ببینیم، و من الواضح ان الضروریات الفقهیه که وجوب صلات و جواز البيع و النکاح و حرمت شرب الخمر و الزنا لا تحتاج الى الاستدلال والاجتهاد. واضح است که ضروریات فقهی مانند وجوب نماز و جواز خرید و فروش، جواز ازدواج و حرمت شرب خمر، حرمت زنا نیازی به استدلال و اجتهاد ندارد. نگفتیم استدلال بردار نیست، گفتیم نیازی به استدلال نداره، چون اینا واضح وجوبشون یا حرمتشون و نیازی به استدلال نه. فإن الاجتهاد إنما في الأحكام النظرية، اجتهاد اختصاص به احکام نظریه داره. خب حالا که اینطوره، ما میخوایم بریم مسیر اجتهاد در احکام نظری رو یاد بگیریم، باید بدونیم منابع ما در استنباط چیه، مبادی ما چیه. پس میخوایم یک با منابع استنباط، دو با مبادی استنباط آشنا بشیم که اجمالا تا کنون با آنها آشنا شدیم. فمن اللازم علی طالب الاجتهاد قبل ان یستنبط حکما شرعیا ان یتعرف علی منابع الاجتهاد و مبادئه. پس لازم است بر کسی که طالب اجتهاده، به دنبال اجتهاده، قبل از اینکه استنباط کند حکم شرعی را، آشنا بشود با منابع اجتهاد و مبادی اجتهاد. منابع اجتهاد دوستان همون چارتایی که ما قبلا عرض شد که بهش میگفتیم منابع فقه یا همون ادله اربعه. اما المنابع فقد انحصرت بالاستقراء في الكتاب العزيز والسنة الشريفة والاجماع والعقل وقد بحث علم الاصول عن كل ما يرتبط بها من حيث الحجيه على الحكم الشرعي. اما منابع اجتهاد منحصر است با استقراء در کتاب، سنت، اجماع و عقل. پس این که ما میگیم منابع استنباط چهار تاست، اینها حصرش استقرائیه، حصر عقلی نیست. و قد بحث علم الاصول عن کل ما یرتبط به، و علم اصول دوستان از این منابع بحث میکنه، آیا چه مقدار از کتاب حجت است بر حکم شرعی، چه مقدار از سنت حجت بر حکم شرعی، اجماع آیا حجت بر حکم شرعی هست یا نیست، عقل آیا حجت بر حکم شرعی هست یا نیست. فقط بحث علم الاصول عن کل ما یرتبط بها، و بحث میکند علم و اصول از هر آن چیزی که مرتبط است با این منابع از حیث حجیت بر حکم شرعی. خب این از منابع استنباط. بریم سراغ مبادی. مبادی استنباط حکم شرعی همون علومی هستند که در استنباط حکم شرعی ما به اونها نیاز داریم، مثل علم منطق، مثل کلام، مثل تفسیر، مثل رجال، مثل علوم ادبی، و مهمتر از همه خود علم اصول. و اما المبادی فهی المنطق و الکلام و تفسیر و تفسیر و آیات الاحکام و الرجال و العربیه صرفن و نحون و لغتن و بلاغتن و اصول الفقه. اما مبادی همان علم منطق است، علم کلام است، تفسیر آیات الاحکام است و الرجال است و علوم عربی است مثل صرف و نحو و لغت و بلاغت، و از همه مهمتر علم و اصول. خاطر شریفتون باشه ما در مقدمه کتاب خوندیم که علم و اصول اهم مبادی اجتهاد است، از همه مبادی مهمتر. خب بقیه مبادی تا حدودی برای شما روشن هست. یه نکته ای رو فقط پیرامون تفسیر آیات الاحکام بگیم. دوستان از علم تفسیر فقط تفسیر آیات الاحکام، یعنی آیاتی که متضمن بیان احکام شرعی هستند، تفسیر اینها برای استنباط حکم شرعی مورد نیازه. که مشهور اینه که همونجوری که مرحوم میرزای قمی در قوانین جلد 4 صفحه 477 و دیگران هم فرمودن، مشهور اینه که 500 آیه از آیات قرآن کریم اینها متعلق به افعال مکلفینه و بحثش بحث از احکام شرعی. لازم میگن آیات الاحکام 500 تا آیه است. میگن همین 500 تا آیه رو انسان بداند، آشنا باشه با تفسیر اینها برای استنباط حکم شرعی، کفایت میکنه. و این رو هم بدونید که پیرامون آیات الاحکام در شرح آیات الاحکام کتابهای فراوانی نوشته شده. تا اینکه در یه تحقیقی بنده دیدم که حدود 108 کتاب تا کنون پیرامون آیات الاحکام نوشته شده، مثل فقه القرآن مرحوم قطب الدین راوندی که قبر متحرشون در حیات و حیات صحنه آینه حرم حضرت معصوم سلام الله علیها قرار داره. کنز العرفان فی فقه القرآن مال فاضل مقداده، دو جلده. تفسیر شاهی یا آیات الاحکام مال مرحوم جرجانی متوفای 976 قمری، دو جلده. زبدت البیان فی احکام القرآن مال مرحوم مقدس اردبیلی، یک جلده. و کتاب های دیگری مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین مال شیخ بهایی، یک جلده. مسالک الافهام الی آیات الاحکام مال فاضل جواد متوفای 1065 هجری در 4 جلد. و فقه القرآن از معاصرین هم جناب آیت الله یزدی هم یک 4 جلدی دارن درباره تفسیر آیات الاحکام. اینها نمونه هایی بود از کتاب هایی که پیرامون آیات الاحکام نوشته شده. دوستان، در کنار آشنایی با مبادی، آشنایی با مبادی استنباط حکم شرعی که همین علومی بود که عرض کردیم، چیزهای دیگری رو هم انسان نیاز داره برای اینکه بتونه اجتهاد کنه. یکی اینکه انسان یک انس فراوان و ممارست تام می داشته باشه با روایات، آشنا باشه با اصطلاحات فقها، با فروعات فقهی، با عرف، با سیره، با زمان، با مکان. ببینید، و قد اکدوا فی جنبها علی لزوم الممارست التامه فی الاخبار و معرفت اصطلاحات الفقها و الفروع الفقهیه و العرف و السیره و الزمان و المکان، و تأکید کرده اند در جنب آشنایی با مبادی بر لزوم ممارست با ممارست تام در اخبار و آشنایی با اصطلاحات فقها، آشنایی با فروع فقهی، آشنایی با عرف و سیره و زمان و مکان. لحاظا یکی از نکاتی که معمولا دوستان طلبه سوال میکنن، میگن آقا کتاب لمعه مربوط به حدود 400-500 سال پیشه، ما چرا این کتاب رو امروز باید بخونیم؟ این رو باید بدونید دوستان، ما در کتاب لمعه نمیخوایم که عرض کنم که بعدش بتونیم پاسخ و سوالات شرعی مردم بدیم، که کتاب لمعه یکی از اهداف مهمش همین مطالبی که الان خوندیم، آشنایی با اصطلاحات فقها، شیوه استنباط فقهی بزرگان سلف ما، آشنایی با فروعات فقهی و آشنایی با یه سری مسائلی است که در استنباط حکم شرعی برای ما کفایت میکنه. گرچه متاسفانه امروزی در بعضی از کلاس ها انسان میبینید کتاب لمعه رو مثل رساله عملیه استاد میکنه و طلبه ها هم گوش میدن. اگر ما هدف ما از کتاب لمعه این باشد که روش استنباط حکم شرعی رو یاد بگیریم، خیلی نگاه ما به این کتاب متفاوت خواهد شد و میتونیم این کتاب رو به اصطلاح بهتر بخوانیم. و حتی نقل شده بعضی از بزرگان سلف فرمودن اگر کسی یک صفحه از کتاب لمعه رو بتونه قشنگ تجزیه کنه، تحلیل کنه، این به نظر ما شایسته اعطای درجه اجتهاد. لذا کتاب لمعه کتاب بسیار مهمیه. خب دوستان، این از حیث آشنایی با منابع استنباط و مبادی که ما برای استنباط حکم شرعی نیاز داریم. حالا با داشتن همه این مبادی، ما چه گام هایی رو برای استنباط حکم شرعی باید در پیش بگیریم؟ عرض شد مصنف در پنج گام اینها رو ترسیم کردن. ثم اعلم ان المسألة الفقهية التي يستنبط حكمها تمر على المراحل التالية اجمالا. بدان که مسئله فقهی که حکمش استنباط میشه، اجمالا این مراحل پنجگانه رو پشت سر میذاره و این بسیار مهمه. مراحل پنجگانه استنباط و حکم شرعی، از شد این مراحل به این صورت در کتاب‌های متداول درسی شما بهش اشاره نشده و یکی از گمشده های طلاب ما در مسیر تحصیل علم اصول هم. البته یک کتابی رو میخوام اینجا معرفی کنیم، کتابی هست به نام اصول البحث، روش تحقیق، مال مرحوم آیت الله دکتر عبدالهادی فضلی از شاگردان مرحوم آیت الله خویی که در چند سال اخیر ایشون مرحوم شدن، کتاب های خوبی داره. این کتاب ایشون، در این کتاب ایشون روش استنباط هم در علم کلام، در علم منطق، در ادبیات و در علم فقه و اصول روش استنباط رو به صورت گام به گام یاد دادن. اما اون چیزی که الان مصنف فرمودن بسیار شسته رفته و خلاصه و واضح و شفافه. برای مطالعه بیشتر هم میتونید به اون کتاب مراجعه کنید، کتاب اصول البحث، روش تحقیق. خب دوستان، ما وقتی میخوایم یک حکم شرعی رو استنباط کنیم، قدم اول ما چی؟ قدم اول، گام اول ما تحدید المسئله موضوعا و محمولا. ما باید بدونیم که این حکم شرعی که ما میخوایم استنباط کنیم، به دنبال استنباط حکمش هستیم، این فرع فقهی موضوعش چیه، دقیقا محمولش چیه. چون میدونید بسیاری از اختلاف نظرهایی که پیش میاد در بین ارباب علوم، گاهی ناشی از عدم تصور موضوع است. یعنی موضوع به صورت صحیح تصور نشده. گاهی حکم و محمول به صورت صحیح تصور نشده. لذا یکی میگه جایز، یکی میگه جایز نیست. مثلا فرض بفرمایید سوال میکنن آقا معامله با ارزهای دیجیتال چه حکمی داره؟ و تا ما قشنگ مشخص نکنیم ارز دیجیتال اصلا یعنی چی؟ مثلا معامله با بیت کوین چه حکمی داره؟ ما باید برامون مشخص بشه بیت کوین دقیقاً چیه. معاملات بورسی چه حکمی داره؟ خب باید مشخص بشه که اصلا بورس چیه. لذا تحدید مسئله از حیث موضوع و محمول بسیار بسیار مهمه در استنباط حکم شرعی. ببینیم الاولا، یعنی المرحله الاولا، تحدید المسئله موضوعا و محمولا، مشخص کردن مسئله از حیث موضوع و محمول. در این گام چیکار میکنیم؟ یبحث فیه عن محل النزاع، از محل نزاع بحث میشه که نزاع ما دقیقا سر چیه. و ما ینبغی تصوره فی استنباط حکمه، و اون چیزی که تصوری که ما در استنباط حکم باید داشته باشیم، که ان یتصور الموضوع شرعا او عرفا او لغتا و یحدد حدوده رفعا للشبهات المفهومی. مثل این که اول ما باید موضوع رو خوب تصور کنیم. اگر موضوع جزو موضوعات شرعیه باید به خوبی تصور بشه. باید ببینیم شرع چه تعریفی از این موضوع داره. مثلا اگر شرع فرمود ربا و ربا یک موضوع شرعیه، گفت زکات و زکات یک موضوع شرعیه، شرع دقیقا زکات رو چی میداند؟ اگر موضوع جز موضوعات عرفیه، باید ببینیم عرف این موضوع رو چطور تعریف میکنه. اگر موضوع جز موضوعات لغویه، باید ببینیم در لغت این موضوع چه محدوده ای داره. خلاصه حدود موضوع باید مشخص شود، و یحدد حدوده، محدد شود حدود موضوع. چرا؟ به خاطر رفع شبهات مفهومیه. ما نباید در ناحیه موضوع هیچ گونه ابهامی داشته باشیم، چون ابهام در ناحیه موضوع باعث میشه که نتیجه ما مختلف بشه و نتیجه کار ما دچار ابهام بشه. این از تصور موضوع. محمول هم باید درست تصور بشه. محمول ما که یک حکم شرعیه، مثلا ما میخوایم ببینیم که فرض بفرمایید معامله با ارز دیجیتال جایز است. خب این جواز یعنی چی؟ بحث ما سر حکم شرعیه. مثلا ما میخوایم ببینیم که عقد بدون اذن پدر، عقد دختر باکره بدون اذن پدر چه حکمی داره؟ آیا ما به دنبال حکم جواز هستیم؟ آیا جایزی یا نه؟ به دنبال حکم تکلیفی هستیم یا به دنبال حکم وضعی؟ میخوایم ببینیم این کار شرعاً حرام است یا نه، یا میخوایم ببینیم عقد صحیح هست یا نه. خب یکیش حکم وضعی، یکیش حکم تکلیفیه. ما باید تکلیف خودمون رو مشخص کنیم، ما به دنبال چه حکم شرعی هستیم. و ان یتصور المحمول حکما شرعیا او عقلیا تکلیفیا او وضعیا مطلقا او مقیدا عاما او خاصا منجزا او معلقا. محمول قشنگ تصور بشه که محمول حکم شرعیه، حکم عقلیه، حکم تکلیفیه یا حکم وضعیه. مهم حکم، این حکمی که ما به دنبال اثباتش هستیم به صورت مطلق میخوایم این حکم رو اثبات کنیم یا به صورت مقید؟ حکم ما عامه یا حکم ما خاصه؟ حکم ما منجزه یا معلقه؟ معلق یعنی آیا مشروطه یا مشروط نیست. این از گام اول در استنباط حکم شرعی. بعد از اینکه دوستان ما موضوع و محمول اون فرع فقهی رو به خوبی روشن کردیم و برای ما معلوم شد که دقیقاً به اصطلاح عرفی ما میخوایم سر کی رو بتراشیم، مثلا یه مثال عرض کنیم، شما یه موقع میخوای بگید آقا تفعل به قرآن جایز است یا نه، ما به دنبال این هستیم که آیا تفعل و قرآن جایزی یا نه. اولا باید مشخص کنیم تفعل دقیقا منظور ما چیه، چه فرقی با استخاره داره. قشنگ باید ماهیت و مفهوم تفعل برای ما مشخص بشه. نکته بعدی در ناحیه محمول، آیا ما به دنبال حکم هستیم ببینیم تفعل به قرآن جایزه یا حرامه، یا نه به دنبال این هستیم ببینیم تفعل به قرآن جواب میده یا جواب نمیده. اینا دو تا مسئله. خب بعد از اینکه موضوع و محمول اون فرع فقهی رو برای خودمون مشخص کردیم، نکته بعدی اینه که باید ببینیم در این مسئله چه اقوالی وجود داره، چه نظریاتی وجود داره. اقوال و نظریات رو باید بررسی کنیم. از کجا باید بررسی کنیم؟ باید به کتاب‌های فقهی استدلالی، کتاب‌های فقه فتوایی و حتی به کتاب‌های روایی از قدما و متأخرین باید مراجعه کنیم. پس ما نمیتوانیم غافل باشیم از تلاش هایی که علمای پیش از ما در مسائل فقهی انجام دادن، اونها رو نادیده بگیریم، خودمون بیایم ابتدا به ساکن مسئله رو بررسی کنیم و فتوا بدیم. نمیشه تلاش های اونها رو نادیده گرفت، چه بسا مسئله رو ما از یک زاویه خاص نگاه کنیم از سایر زوایا غافل باشیم، ولی پیشینیان هر کدومشون به زوایای دیگری از مسئله هم دقت کردن. ببینیم گام دوم، از ثانیه یعنی المرحله الثانیه، دراست الاقوال و کلمات الاصحاب فیها اجمالا و تفصیلا، بررسی کردن اقوال و کلمات اصحاب در این مسئله به صورت اجمالی یا تفصیلی. چگونه به ان یفحث عنها فی کتبهم الفقهیه الاستدلالیه، به این صورت که فحص کند انها یعنی از کلمات اصحاب در کتابهای فقهی استدلالی، مثل کتاب مثلا جواهر، مثل کتاب مدارک الاحکام یا کتاب الحدائق الناظره یا کتابهای فقه فتوایی برای دسترسی به نظرات، مثل کتاب مثلا فرض فرمایید کتاب اوروه، بلکه حتی به کتاب‌های روایی. چرا ایشون فرمود حتی به کتاب‌های روایی؟ چون اگر دقت داشته باشید کتاب‌های روایی گرچه محل بیان فتوا نیست، اما علمایی که کتاب‌های روایی ما رو تدوین کردند که غالبا از علمای اخباری هستند، اینها تیتر گذاری مباحثشون به منزله فتاوای اونهاست. مثلا وقتی که مرحوم شیخ العاملی رضوان الله علیه در با تیتر بحثشون می نویسن باب استحباب العقیقه، یعنی فتاوای من اینه که عقیقه مستحب، ایشون باب رو میذاره باب استحباب العقیقه و ذیلش روایات رو میاره. این یعنی فتاوای من در مسئله عقیقه اینه که عقیقه مستحبه. پس این عنوان گذاریه باب روایی خودش کاشف از فتوای مرحوم شیخ العاملی هست. مثلا گاهی هم ایشون می‌فرماید باب و حکم العقیقه، اگر ایشون هیچ کدوم از احکام شرعی و احکام خمسه رو در عنوان باب نیاورد، بلکه مثلا فرمود باب و حکم العقیقه، یعنی ایشون در این مسئله متوقف هست، نظر نداده در این مسئله. پس ما به کتاب‌های فقه روایی هم باید مراجعه کنیم، هم کتاب‌های قدما و هم کتاب‌های متأخرین. خلاصه به فتوای هر کسی که فتواش در فقه قابل توجه باید مراجعه کرد و فتاوا کل من له شأن فی الفقه. خب یه موقعی دوستان ما خودمون میریم نظرات فقها رو مراجعه میکنیم در میاریم، یه موقعی هم نه، به فحص دیگران ما میایم توجه و اعتنا میکنیم و دیگه ممکنه خودمون لازم نباشه که بگردیم. ولو بالاعتماد علی من فحص عنها و نقلها بالضبط، ولو این فحص ما از روی اعتماد باشد به فحص دیگران، کسانی که فحص کردن و آراء سایر فقها ها رو به ضبط یعنی با دقت نقل کرده باشد. حالا جناب مصنف به عنوان مثال یکی از فقها ها رو ذکر کردن که ایشون در نقل اقوال زبانزد خاص و عامه و خیلی ها به کلمات ایشون مراجعه میکنن. ایشون مرحوم سید محمد عاملی است که کتابی دارد، ببخشید، سید جواد عاملی است، کتابی داره به نام مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه. مرحوم سید جواد عاملی متوفای 1226 هجری قمری از مهمترین شاگردان مرحوم وحید بهبهانی که کتاب مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه رو در 10 جلد ایشون نگاشتن. ایشون از جمله فقهایی است که مشهور به ضبط اقوال و نظریات فقهای دیگره. نقل شده که ایشون کتابخانه‌ای داشتن، کتابخانه بسیار مفصلی. در هر مسئله اگر می‌دیدن نظری از فقیه نقل شده، به نقل دیگران اکتفا نمی‌کرد، خودش می‌رفت تا اونجایی که مقدور بود نظرات اون فقیه رو از روی کتاب خودش می‌دید. لذا بزرگان در طول تاریخ به نقل‌های مرحوم سید جواد عاملی اعتنا و توجه خاصی دارن. پس گام دومی شد که ما نظرات فقهای دیگر رو بررسی کنیم، ببینیم دیگران در این مسئله چه نظری دارند و نظرات اونها رو بررسی میکنیم، ببینیم کی قائل به اثبات مطلق، کی قائل به نفی مطلق، کی قائل به تفصیلی، چه تفصیلی در مسئله داره. فیبحثو عن مدى دلالت اقوالهم و معاقد اجماعاتهم او الشهرات المنقوله و نسبتها و نسبتها الى المدعا في المساله. پس بحث می شود از میزان دلالت اقوال دیگران و معاقد اجماعاتی که اونها نقل می کنند یا شهرت هایی که نقل می کنند و نسبت این اقوال با مدعا در مسئله، این حرف هایی که دیگران زدن با اون مدعا و مطلوبی که ما دنبالش هستیم چه نسبتی داره. فتقسم به حسب اشتراکاتهم و اطراف اختلافاتهم من بین القول بالاثبات مطلقا او النفی مطلقا او التفصیل او التفصیلات. پس تقسیم می شود این اقوال به حسب اشتراکات و اختلافاتشون، دستبندی می کنیم به تعبیر دیگه کلمات و اقوالی که در مسئله هست، ببینیم کدومشون قائل به اثباتن مطلقا، کدوم قائل به نفیان مطلقا، کدوم قائل به تفصیل، تفصیلات در مسئله چطوریه. کل ذالک به مقدار الحاجه ولل استفاده من جهود الفقها اطلاعا علی محتملات المساله و تمهیدا لابداع محتملات اخر. تمام این بررسی هایی که عرض شد به مقدار مورد نیاز باید انجام بگیره اولا، ثانیا هدف از مراجعه و اقوال دیگران این نیست که ما از حرفای اونها تقلید کنیم، بلکه برای این است که ما از تلاش های فقهای پیشین در این مسئله استفاده کنیم، برای استفاده از زحمات فقهای پیشین، برای اینکه ببینیم در این مسئله چه احتمالاتی وجود داره، چون عقل هر کسی محدوده، ما هرچی هم تلاش کنیم یه مسئله رو بالاخره از 2 جنبه 3 جنبه بررسی میکنیم، اما ممکنه جنبه هایی در مسئله وجود داشته باشه که ما نسبت به اونها غافل باشیم. و این سیره عقلاست، تمام عقلای عالم وقتی وارد یه بحثی میشن تلاش های پیشینیان رو هیچ موقع کنار نمیذارن، اول میگردن ببینن در این مسئله کی کار کرده، چه کارهایی کرده، این مسئله تا کجا پیش رفته، بعد اونها ادامه مسئله رو انجام میدن. پس ما میخوایم استفاده کنیم از تلاش های فقها، اولا با دو تا هدف ما به اقوال مراجعه میکنیم. اولا برای اینکه ببینیم احتمالات موجود در مسئله چیه، اطلاعا علی محتملات المسئله، این از یه طرف، از طرف دیگه تمهیدا لابداع محتملات اخر، برای اینکه این نظرات و اقوال فقهای پیشین زمینه می شود، مقدمه می شود برای ابداع احتمالات جدیدی در مسئله، یعنی ذهن انسان رو باز میکنه برای اینکه فضاهای دیگری رو در مسئله انسان تصویر کنه. این هم گام دوم. پس گام اول تحدید مسئله موضوعا و محمولا، گام دوم بررسی کلمات و اقوال موجود در مسئله، گام سوم دوستان تأسیس اصل است در مسئله. ما باید در هر مسئله یه اصل اولی تأسیس کنیم، یعنی با این فرض که اگر ما در این مسئله به نتیجه این نرسیم، نفهمیم بالاخره هوش مسئله چیه، اصل چه اقتضایی دارد، پس ما اصل اولی رو که تأسیس میکنیم برای این فضاست که ما دلیلی در مسئله نداشته باشیم یا از ادله موجود به نتیجه ای نرسیم. از ثالثه تأسیس الاصل فی المسئله، تأسیس اصل در مسئله. چرا این کار رو میکنیم؟ لأنه قد یوجد فی کثیر من المسائل الفقهیه الاصل الاولی الذی یرجع الیه عند فقد الدلیل علیها، چون در بسیاری از مسائل فقهی ما یه اصل اولی داریم که مراجعه می شود به آن اصل هنگام فقد دلیل بر آن مسائل. دلیلی پیدا نمی کنیم اما یه اصل اولی داریم. چند تا مثال بزنیم برای اصل اولی. و ذالکه که اصل عدم تکلیف، مثل اصل عدم تکلیف که به بیان دیگه میشه گفت همون براءت عقلی و نقلی است که ما در شبهات بدوی قائل بودیم. اگه در یه مسئله ما بالاخره به این نتیجه نرسیدیم که آیا مکلف در اینجا تکلیفی دارد یا ندارد، خب ما قبلا بحث کردیم وقتی که انسان شک کنه در بودن یا نبودن تکلیف، این اصل عدم تکلیفه. یا اصل طهارت، این موقع اون فرع فقهی که ما میخوایم بحث کنیم، بحث از اینی که فلان چیز پاک است یا نجس است. اگر ما دلیلی بر طهارت یا نجاست پیدا نکردیم یا از ادله موجود به نتیجه نرسیدیم، اون اصل اولی میاد جلو میگه اصل در اشیاء بر طهارت، بهش میگن اصل طهارت. اصل عدم ولایت، شک داشته باشیم که کسی بر دیگری ولایت دارد یا ندارد، اصل این است که کسی بر دیگری ولایت نداره و ولایت باید اثبات بشه. یا اصل لزوم در خود، ما شک داشتیم، سر یه عقدی داشتیم بحث میکردیم، میخواستیم ببینیم مثلا عقد وکالت آیا عقد لازم یا عقد جایزه، یا دلیلی نداشتیم یا از ادله موجود به نتیجه نرسیدیم، به این اصل اولی تمسک میکنیم، میگیم اصل در عقود لزومه. خب این اصول رو هم البته باید بحث کنیم و اثبات کنیم. خب این اصولی که مصنف گفته بود، اصل آخری که ایشون اشاره کرده و اصل درء فی الحدود، اصل درء به کسر دال در باب حدود. دوستان یه قاعده ای هست به نام قاعده الحدود تدرع بالشبهات، تدرع یعنی تدفع، حدود با شبهات دفع می شوند. اگر در یه مسئله فقهی در باب جنایات در باب حدود شبهه‌ای وجود داشت، اصل اولی میگه هر جا در باب حدود شبهه باشند اون حد از اون مکلف دفع می شود. خب حالا این قاعده البته توضیحات بیشتری میخواد، فعلا محل بحث ما نیست و همین مقدارش اکتفا میکنه. خب دوستان این اصلی که ما میخواییم تأسیس کنیم فرقی هم نمیکنه، این اصل میخواد اصل لفظی باشه یا اصل عملی باشه، ولا فرق فیه بین ان یکون ذلک الاصل و اصلا لفظی او عملی، فرقی نمیکنه که این اصل که ما میخواییم تأسیس کنیم اصل لفظی باشه یا اصل عملی باشه. این هم گام سوم. گام چهارم دوستان، ما در گام دوم رفتیم نظرات رو دیدیم، در گام سوم باید ادله رو بررسی کنیم، ادله‌ای که برای اون نظریات. فرض کنید در این مسئله ما 4 تا نظریه داریم و هر نظریه برای خودش ادله‌ای داره، باید بیم ادله الاقوال رو بررسی کنیم و ارزش گذاری کنیم ببینیم این دلیل آیا اولا با این قول سازگاری داره یا نداره و چقدر میتونه ما رو در مسئله کمک کنه، آیا این دلیل ارزش داره یا نداره. ان رابع گام چهارم البحث عن الادله علی محتملات المسئله و تقییمها، بحث از ادله‌ای که برای احتمالات موجود در مسئله وجود داره، تقییم یعنی ارزش گذاری و ارزش گذاری این ادله. چرا؟ چون عرض شد برای هر قولی هر کسی بالاخره در هر مسئله قائل به یک نظریه میشه، برای هر قولی دلیل داره، اون دلیل رو ما باید بررسی کنیم، شاید درست باشه شاید غلط باشه. لان لکل قول دلیلا، چون برای هر قولی یه دلیلی وجود داره. اعم من ان یکون معتبرا او غیر معتبر، حالا ممکن معتبر باشه یا نباشه، ولی بالاخره هر نظریه مستنداتی داره، ما باید مستندات رو بررسی کنیم. فلا بد من تبیینه، پس باید چاره ای نیست جز تبیین و بررسی این به اصطلاح اون قول و دلیلی که برای اون قول ذکر شده. حتی یدفع احتمال و دلیلیته، تا احتمال دلیلیت اون به اصطلاح دلیل بر اون نظریه دفع بشه بر مدعا، که بررسی کنیم اگر دفع میشد خب دفعش میکنیم، اگر هم نه درست بود که میپذیریم. قبلا دوستان خاطرتون باشه ما قبلا گفتیم که دلیل با مدعا چند مدل رابطه داره. گاهی دلیل عین مدعاست که به درد نمیخوره، بهش میگن مصادره بر مطلوب. گاهی دلیل اخص از مدعاست، گاهی اعم از مدعاست، گاهی مساوی با مدعاست و گاهی اجنبی و بیگانه با مدعاست. خب ما وقتی که نظریاتی در مسئله وجود داره میگیم ادله این نظریات رو بررسی میکنیم. اگر دلیل مساوی با مدعا بود یا اعم از مدعا بود میپذیریم. دلیل مساوی با مدعا دلیلی که تمام مدعا رو ثابت میکنه بی کم و کاست. دلیل اعم از مدعا اینه که نه تنها مدعای ما رو ثابت میکنه، بیش از آن را هم ثابت میکند که مشکلی نداره، بالاخره مدعای ما رو ثابت میکنه. مثل این که ما سر خوب بودن آقای زید بحث داریم، یه دلیلی یه نفر اقامه میکنه که نه تنها خوب بودن زید رو اثبات میکنه، خوب بودن دیگران رو هم اثبات میکنه. اما دوستان گاهی دلیل ما اخص از مدعاست. در جایی که دلیل اخص از مدعاست، دلیل یک مقداری از مدعای ما رو ثابت میکنه، اما یه مقداری از مدعای ما بدون دلیل میمونه. در اون مقداری که مدعا بدون دلیله باید بگردیم دنبال ادله دیگه. و اذا کان مساویان له او اعم یخذ به، پس هرگاه باشد دلیل مساوی با مدعا دلیل مساوی با مدعا باشه یا اعم از مدعا باشه، یخذ به، اون دلیل رو ما میپذیریم. و اذا کان اخص، اما اگر دلیل اخص از مدعا باشه، یطلب لغیر موردهی دلیل آخر، برای اون غیر مورد دلیل، یعنی اون مقداری از مدعا که بدون دلیل است، اون باید دنبال یه دلیل دیگری براش باشه. خب دوستان در این مرحله مهم اینه که ما تطبیق کنیم قواعد اصولی رو بر مسئله. اگر مستند ما برای هر قولی برای هر نظریه‌ای در مسئله، مستند ما بالاخره منابع ما چارت بیشتر نبود، مستند ما یا آیه از آیات قرآن یا روایت یا روایاتی از سنت، یا مستند ما اجماع یا مستند عقل، و دیگرانی هم که نظری دادن بالاخره نظرشون از این چارت منبع خارج نیست. اگر مستند ما از آیات قرآن بود، آیات قرآن رو صرفا از لحاظ دلالت باید بررسی کرد، چون صدور آیات قرآنی که در دست ماست اینها به تواتر ثابت و نیاز به سندی نداره. اما اگر مستند مسئله از سنخ روایات بود، دو تا بحث روی روایت ما باید انجام بدیم، یکی این که بحث سندی روایات رو باید بررسی کنیم، یکی هم روایات رو از حیث دلالت باید بررسی کنیم. هر موقع مستند ما اجماع محصل بود یا اجماع منقول بود، اگر کسی ادعای اجماع محصل کرده بود، خب ما باید این اجماع رو بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا چنین اجماعی وجود داره یا نداره. اگر اجماع منقول بود باید بررسی کنیم ببینیم این اجماع منقول آیا حجت شواهد قرآن چی میگه. اگر هم مستند کسی در مسئله عقل بود، باید ببینیم آیا جز ادراکات معتبر عقلی یا جز ادراکات غیر معتبر، که قبلا بحث کردیم چه ادراکاتی از عقل معتبره و چه ادراکاتی از عقل معتبر نیست. خب اگر هم دیدیم در مسئله نه آیات قرآن کارساز بود، نه روایات، نه اجماعات، نه دلیل عقلی، اون موقع باید بریم سراغ اصول عملی و ببینیم اصل عملی چه اقتضایی در مسئله ما داره. ببینیم عبارت رو: فل مهم فی هذه المرحله تطبیق القواعد الاصولیه من اللفظیه و العقلیه علیها. مهم در این مرحله تطبیق کردن قواعد اصولی، حالا چه قواعد اصولی لفظی چه قواعد اصولی عقلی، علیها یعنی بر مسئله است. فاذا کان مستند المسئله من الکتاب او السنه فلا بد من الدقه فی الاستظهار من امره و نهیه و مدى دلالته و عمومه و خصوصه و مطلقه و مقیده و ظاهره و تعویله و منطوقه و مفهومه بعد ان یبحث عن اعتبار السند اذا کان المستند و اخبار الاحاد. پس هرگاه مستند مسئله آیه ای از کتاب یا روایتی از سنت بود، باید دقت کرد در استظهار از اینها، چون در متون لفظی ما دنبال ظهور هستیم، باید ببینیم ظهور این آیه یا روایت چیه، استظهار کنیم از امری که در اون آیه یا روایت هست یا از نهی که هست و مقدار دلالت این امر و نهی و از عموم و خصوص حکمی که از این دوتا استفاده میشه، آیا مطلق یا مقید حکمی که از آیه یا روایت استفاده میشه، آیا ما باید به ظاهر این آیه و روایت عمل کنیم یا باید تأویلش ببریم، منطوقش چیه، مفهومش چیه. البته اینها همه تا اینجا عرض شد بحث استظهار مربوط به دلالت، اما باید بحث سندی هم بکنیم. اگر مستند ما خبر واحد باشه، بعد ان یبحث عن اعتبار سند، بعد از این که بحث میکنیم از اعتبار سند، البته در جایی که مستند جز اخبار آحاد باشه، چون عرض شد آیات قرآن نیازی به بحث سندی نداره. کما انه اذا کان المستند و الاجماع المحصل او المنقول فلا بد من النظر فی تحقق الاول و اعتبار الثانی. چه این که هرگاه مستند مسئله اجماع محصل یا منقول باشد، باید تأمل کرد در تحقق اولی، یعنی ببینیم این اجماع محصل آیا واقعا وجود داره یا نداره، و اعتبار ثانی این اجماعی که نقل شده آیا شرایط اعتبار و حجیت رو داره یا نداره. ولو کان المستند و العقل، اگر مستند هم عقل بود، یجب الالتفات الى معتبره عن غیر، لازم توجه کنیم به معتبر از غیر معتبر. ببینیم کجای این حرف عقلی معتبره جز ادراکات معتبر عقلی، کدام جز ادراکات معتبر نیست. فیعتمد على مستقلاته و ترفض مستحسناته و مستصلحاته و قیاساته. اون مقداری که جز مستقلات عقلی است میپذیریم، که توضیحاتش قبلا گذشته در باب خودش، و ترفض یعنی رد میشود استحسان‌های عقلی، استحسان قبلا معنا کردیم، استصلاح‌های عقلی و قیاسات عقلی، اینا همه جزء ادراکات ظنی عقلی بودن که در باب امارات غیر معتبر اینها رو بررسی کردیم. اما اگر دوستان دست ما از همه این ادله خالی بود، فاذا لم يحصل المستنبط على دلیل قطعی او ظنی معتبر على المدعى في المساله يرجع الى الاصل العملي به حسب موضوع الشک الذي يوجد فيها. هرگاه مستنبط دست نیابد به دلیلی قطعی یا ظنی معتبر بر مدعا در مسئله، میره سراغ اصل عملی. حالا بره سراغ چه اصل عملی، اون دیگه بستگی داره موضوع شکشون چی باشه، به حسب موضوع شکی که وجود دارد فیها، یعنی در مسئله. این هم گام چهارم. دوستان گام پنجم اینه که چون همون جوری که سابقا عرض کردیم، ما در باب ادله گاهی مبتلا به تعارض هستیم، اگر مبتلا به تعارض بودیم اون موقع باید بریم قواعد باب تعارض رو هم جاری کنیم. قواعد باب تعارض اولیش اعمال مرجحات بود اگر مرجحاتی وجود داشته بود، بعدش تساقط بود، بعد از تساقط طبق نظر مصنف بعد از تساقط هم رجوع به عام فوقانی بود، بعدش هم اگر عام فوقانی نبود میرفتیم سراغ اصل عملی. الخامسه گام پنجم علاج التعارض بین الادله، اگر بین ادله تعارضی بود این تعارض باید معالجه بشه. فان الادله اذا تمت حجیتها لا يمكن العمل بها بعد وجدان المعارض لها. ادله اگر حجیتشون تمام باشه باز کماکان قابل عمل نیستن اگر یافت شود معارضی برای آنها. و علیه بنابراین فان ابتلی دلیل المسئله به معارضن، پس اگر دلیل مسئله ما دوچار و مبتلا به معارض بود، معارضی براش وجود داشت، فلا بد من اعمال المرجحات لو کانه، باید بریم قواعد باب تعارض را اجرا کنیم. قاعده اول در باب تعارض گام اول اعمال مرجحات بود، لو کانت، البته اگر مرجحاتی وجود داشته باشه، و الا گام دوم اگر مرجحاتی نبود تجری قواعد التعادل، میریم سراغ اجرای قواعد تعادل، و الا یعنی اگر مرجحاتی وجود نداشته باشد جریان پیدا میکند قواعد تعادل. قواعد تعادل طبق نظر مصنف تساقط بود، گرچه من نظر مشهور تخییر بود. من التساقط، این من بیان قواعد، قواعد که عبارت است از تساقط و رجوع به عام فوقانی یا اصل عملی، چون اگر عام فوقانی نبود اون موقع ما حق داریم به اصل عملی مراجعه کنیم. پس دوستان جناب مصنف پنج گام رو به اجمال برای استنباط حکم شرعی گفتن. این پنج تا گام مهمه، اینها رو خوب دقت کنید، اینها رو باید بدانید، حفظ کنید این پنج تا رو و در مسائل تطبیق کنید. منتها یه بار دیگه باید این رو عرض کنیم دوستان، ما یه دور تقریبا اجمالا علم اصول رو خوندیم، با مراحل و گام های استنباط هم آشنا شدیم، اما فکر نکنیم این تمام کلام فی المقام. در مباحث و علم اصول ما ریزکاری های فراوانی داریم که هنوز برای ما مونده و اونها اصلا مطرح نشده، و گام های استنباط هم اجمالا اینهایی بود که ما عرض کردیم، و الا اجتهاد دقائق و ظرافی داره. پس ما به صرف اینکه یه علاساس خوندیم و مراحل استنباط هم یاد گرفتیم نباید فکر کنیم مجتهد شدیم. به تعبیر یکی از علما میگفت هر موقع احساس کردی مجتهد شدی به خودت بگو نه فردا من مجتهد میشم. یعنی انسان نباید احساس اجتهاد زود رس پیدا کنه. اما اینا اجمالی از مطلب بود که عرض شد و بدانیم که ظرائف دیگری هم داره که در جای خودش باید به مرور زمان انسان اینها رو یاد بگیره. و نؤكد مره اخرى على ان هذه المراحل التي ذكرت انما كانت طريقه الاجتهاد اجمالا و به نظره خاطفه. تاکید میکنیم بار دیگر که این مراحلی که ذکر شد طریقه اجتهاد است به صورت اجمالی با یک نگاه گذرا، به نظره خاطفه، نگاه گذرا. و الا فان دقائق الاجتهاد کثیرتون و ظرائف الاستنباط بعیدتون. و الا اگر واقعیت مطلب رو بخواید دقائق اجتهاد خیلی زیاده، ظرافت کاری های استنباط به این سادگی ها در دسترس نیست، اینها بعیده و انسان باید تلاش کنه تا به اینها برسه. فان الفقاهة لطيفة لا يدركها كل وارد ولا يحظى بها كل شارد. فقاهت و استنباط حکم شرعی یک لطیفه است، یک لطافتی داره که هر آدم تازه واردی نمیتونه این رو درک کنه. ولا يحظى یعنی بهره نمیبرد از آن، دست نمییابد به آن، کل شارد، هر غافلی، هر آدم غافلی هست که هر کی از در بیاد که نمیتونه استنباط حکم شرعی کنه، باید سالها دود چراغ بخوره و زحمت بکشه که بتونه به مقام اجتهاد و استنباط حکم شرعی نیل پیدا کنه. البته در کنار این همه ترسوندن ها که گفتیم، اجتهاد زحمات داره و تلاش های فراوانی انسان باید کنه، کار هر کسی نیست، ولی خداوند متعال اگر توفیق رو رفیق راه ما بکنه، این مسیر برای ما نزدیک میشه. ولکن الفوز الی المطلوب قریب، به توفیق الله سبحانه و تعالی. اگر خداوند متعال توفیق بده، مسیر خیلی نزدیک میشه. و قد قال مولانا الصادق علیه السلام، امام صادق فرمود: اذا اراد الله به عبد خیرا فقهه فی الدین. خداوند وقتی خیر بنده ای رو بخواد، تفقه در دین رو نصیبش میکنه. البته این تفقه اعم از تفقه اصطلاحی هست، ولی بالاخره آشنایی با دین به اصطلاح یک خیری است که خداوند به کسی عنایت میکنه. دوستان این 5 تا گام رو خوب تأمل کنید، انشاءالله بتونیم این 3 تا فرعی که این 5 تا گام برش تطبیق شده رو بتونیم در جلسه آینده انشاءالله با تفصیل و توضیح بیشتری پی بگیریم. والحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.